ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز یکشنبه 21 آبان 1396 خورشیدی برابر با 12 نوامبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری که حدوداً 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی و مشروع خبرها.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران از اینکه به گفته او فساد در کشور سازمان یافته شده است، ابراز تأسف کرد. به گزارش ایسنا، آقای شافعی روز یکشنبه در جلسه در اتاق بازرگانی گفت فساد سازمان یافته و قبح آن در حال از بین رفتن است که این کار را سخت می کند. احمد توکلی نماینده سابق مجلس چند پیش هشدار داد که نهادهای حکومتی در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و نهادهایی که مسئول مبارزه با فساد هستند نیز خود به فساد مبتلا شدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس از تصویب طرحی در مجلس برای تعطیلی یک روز با عنوان آغاز امامت 12 امام شیعیان به شدت انتقاد کرد و خواستار حذف آن شد. مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش تصویب کرد که روز 8 ربیع الاول به دلیل آغاز امامت 12 امام شیعیان تعطیل شود. آقای مطهری همچنین گفته است این روز تعطیل در واقع یک روز پیش از مراسمی است که شیعیان تندرو به مناسبت درگذشت خلیفه دوم مسلمانان برگزار می کنند. به گفته نایب رئیس مجلس این تعطیلی بنا به توصیه یکی از مراجع صورت گرفته و پس از آن به گونه مرموز در مجلس تصویب شد. روز شنبه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از وجود تبعیض و نابرابری نسبت به اهل سنت در ایران انتقاد کرده بود. یک روز بعد از تجمع اعتراضی خانواده بیماران متابولیک در تهران، محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد داروی مورد نیاز در دسترس بیماران قرار گرفته است. به گفته این مقام، بیماران تهرانی امروز و بیماران شهرستانی فردا دوشنبه داروهای مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد. شماری از خانواده‌های دارای کودکان مبتلا به MPS روز شنبه با برگزاری تجمع اعتراضی در برابر سازمان غذا و دارو نسبت به عدم توزیع یا توزیع ناعادلانه داروهای خاص در یک سال گذشته انتقاد کرده بودند. پرویز اسماعیلی معاون دفتر رئیس جمهوری ایران با تکذیب برخی گزارش‌ها اعلام کرد در جلسه اخیر سران سه قوه هیچ بحثی درباره تغییرات در ساختار دولت مطرح نشد. روز شنبه بلافاصله پس از نشست مشترک سران قوا، رسانه‌های ایران به نقل از عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دادند سران سه قوه درباره تغییرات در وزارتخانه‌های راه، نفت، نیرو، کشور، صنعت و ورزش توافق کردند. با این حال معاون دفتر حسن روحانی روز یکشنبه از کسانی که به گفته او مسئولیتی در این زمینه ندارند و اخبار نادرست می‌دهند انتقاد کرد. در ماه‌های اخیر علاوه بر مطرح شدن برخی تغییرات احتمالی در ساختار فعلی وزارتخانه‌ها، درباره تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی نیز بحث‌های متعددی در ایران جریان داشته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با مقام‌های فیلیپین و همچنین شرکت در نشست آسیان روز یکشنبه وارد مانیل شد. نشست سران اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان از روز دوشنبه در پایتخت فیلیپین آغاز به کار می‌کند. صدها تن از مخالفان دونالد ترامپ با برگزاری تظاهراتی خواستار جلوگیری از سفر او به فیلیپین شده بودند، اما ساعاتی پیش از ورود آقای ترامپ به مانیل، پلیس ضد شورش با استفاده از ماشین‌های آپاش تظاهرکنندگان را از اطراف سفارت آمریکا در مانیل متفرق کرد. رئیس جمهوری آمریکا که در روزهای گذشته به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و ویتنام سفر کرده، روز سه‌شنبه فیلیپین را ترک می‌کند و به سفر آسیایی خود پایان می‌دهد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. با ادامه بحران استعفای نخست وزیر لبنان، دولت آمریکا از تمامی کشورها خواست تا به استقلال و حاکمیت لبنان احترام بگذارند.
آمریکا با همه مخالفتش با حزب الله الان متوجه است که دولت لبنان یا کیان لبنانی قدرت کندن شر حزب الله رو نداد. الان با استعفای حریری نظم به هم ریخته.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مهر و موم مراکز هسته‌ای موقتی هستند. ایران دخالت در انفجار اخیر لوله نفت در بحرین را تکذیب کرد.
هم عربستان سعودی هم بحرین در پی افزایش تنش‌ها در تمام منطقه علیه ایران هستند و این ظاهراً برنامه مخالفین جمهوری اسلامی در منطقه است.
انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در ایران توقیف روزنامه کیهان تهران را مورد نکوهش قرار داد. مخالفت گروهی از اصولگرایان با گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در تهران.
عملا این اتحادیه دفتر نمایندگی در 140 کشور داره. میشه گفت که همون کاری را انجام میدن که سفارت هر کشوری در کشور دیگری انجام میده.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. کاخ سفید در واشنگتن از همه طرف‌ها در داخل و خارج از لبنان خواست به استقلال و حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارند. پیشتر نیز رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هشدار داده بود که لبنان نباید به صحنه جنگ نیابتی کشورهای منطقه تبدیل شود. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید طی بیانیه‌ای گفت ایالات متحده از تمامی کشورها و طرفها می‌خواهد تا به حاکمیت، استقلال و قانون اساسی لبنان احترام بگذارند. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان هفته گذشته در ریاض پایتخت عربستان ضمن انتقاد شدید از جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که جان او در خطر است و از سمت خود استعفا کرد. از سوی دیگر میشل اون رئیس جمهوری لبنان هم روز شنبه احتمال ربوده شدن سعد حریری را مطرح کرده و از عربستان سعودی خواسته است توضیح دهد چرا نخست وزیر مستعفی قادر به بازگشت به کشورش نیست. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در بیانیه خود افزود که آمریکا سعد حریری را شریکی مطمئن می‌داند و اکیداً تکرار می‌کند که نیروهای مسلح لبنان و دیگر نیروهای امنیتی دولت لبنان تنها نهادهای امنیتی قانونی در لبنان هستند. و اضافه کرد در این برهه حساس ایالات متحده همچنین هر گونه تلاش از سوی شبه نظامیان داخل لبنان یا هر نیروی خارجی برای برهم زدن ثبات لبنان را مردود می‌داند. ارزیابی علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی را در ارتباط با بیانیه کاخ سفید و تاکید بیانیه بر تمامیت و استقلال لبنان جویا شدیم.
آمریکا در خاورمیانه همواره حافظ استقلال لبنان بوده و از وحدت ملی و همبستگی حمایت کرده. آمریکا با همه مخالفتش با حزب الله الان متوجه است که دولت لبنان یا کیان لبنانی قدرت کندن شر حزب الله رو نداد. بنابراین باید به نوعی این شر رو کمتر کرد. الان با استعفای حریری نظم به هم ریخته. حزب الله نگرانه، جمهوری اسلامی همینطور، و اینو ممکنه دست به بازی‌هایی بزنن که در چارچوب وحدت ملی نیست و آینده لبنان رو به خطر بیاندازه و تجربه تلخ جنگ داخلی 10-12 ساله رو دوباره احیا بکنه. اینی که آمریکا با تمام قدرت میخواد این بحران رو لبنان پشت سر بگذاره و اگر برای آقای حریری مقدور نیست کابینه رو تشکیل بده یا اداره کنه، حداقل دولتمردی روی کار بیاد که حزب الله رو وادار بکنه که قواعد بازی رو تا حدی بپذیره. ببینید الان در طول سالهای گذشته حزب الله هیچ نوع حمله‌ای به اسرائیل نکرده، چون میدونه که اسرائیل منتظر بهانه است. بنابراین یک حزب اللهی که نگران فردای خودش است و دست به اسلحه نمیبره برای آمریکا مطلوب‌تر از این که حزب الله مورد حمله قرار بگیره، واکنش نشون بده و منطقه رو به آشوب بکشه. در این حال آمریکا روابط تنگاتنگ با عربستان سعودی داره، مساله عربستان هم نمیتونه نادیده بگیره. بنابراین یه جور بینابین آمریکا بازی میکنه.
رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی انگیزه کاخ سفید از بیانیه روز گذشته را احتمال بی‌ثبات شدن وضعیت داخلی لبنان ناشی از برهم خوردن آرایش سیاسی در آن کشور ارزیابی می‌کند. رسول نفیسی.
هم خانم ساندرز و هم آقای تیلرسون اظهار داشتن که ما بایستی به یک پارچگی لبنان و حضور ارتش لبنان به عنوان تنها نیروی مسلح قانع باشیم و نهایتاً نخست‌وزیر لبنان پس از مذاکره با ایرانی ها در عربستان استعفای خودش رو تقدیم میکنه. اینها خب قطعاً اشاره داده به وخیم شدن اوضاع در لبنان و باید به این موضوع اشاره کنند. استعفای آقای حریری یک امر مشکوک است، بخاطر اینکه آقای حریری قبل از سفر با دو سازمان بزرگ بین المللی یعنی بانک جهانی و IMF قرار یک ملاقات عمده داشت در لبنان که در مورد مسئله آب صحبت کنند و این یک مسئله بسیار اساسی بود که ماها اینها به دنبال اون بودند. و یکی دیگه این که هیچ نوع علائمی مبنی بر اینکه اینها قرار برن و در اونجا آقای حریری استفاده وجود نداره، ولی ظواهر امر بسیار مشکوک و غیر منطقی است که یک نخست وزیر کشوری بره در کشور دیگه استعفای خودش رو اون هم به شکلی که از روی یک نوشته‌ای بخونه اظهار بکنه، دیگه هم در هیچ جا دیده نشه. و حتی وقتی که وزیر خارجه آمریکا آقای تیلرسون گفت که آقای حریری آزاده و هیچ مشکلی براش پیش نیامده، این رو از قول وزیر خارجه عربستان گفت، نه اینکه خودش مستقیما با حریری صحبت کرده باشه.
بازنگشتن سعد حریری به لبنان از زمان استعفا نگرانی‌های زیادی در لبنان و دیگر کشورها به دنبال داشته و رئیس جمهور لبنان را واداشته تا از عربستان در مورد آنچه وضعیت مبهم نخست وزیر مستعفی لبنان توصیف شده توضیح بدهد. عربستان هنوز به این خواسته واکنشی نشان نداده است.
گزارش همکارم کیان معنوی بود از درخواست دولت آمریکا از کشورها و گروه‌های سیاسی برای احترام به استقلال و حاکمیت ملی در لبنان. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آمریکا، اسرائیل، عربستان تو سرزمین‌های ایران بمب نندازین. خواسته ما ایرانی‌ها همینه. اکثریت ایرانی‌ها ما خود و اینا رو میاریم پایین.
من نمیدونم چرا ما با تقویت اقتصادمون و صنعتمون نمی‌خوام به جنگ تجارت جهان بریم. حتما باید با اسلحه و بمب باشه. الان وقتی که بعضی کشورها تو آینده خیلی نزدیک به کشور دیگه نیاز پیدا میکنن و وابسته میشن، چون ما خودمون یه قدرت اقتصادی و قدرت صنعتی نمیکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما تنها یک هفته پس از انتشار اتهامات عربستان سعودی علیه ایران که با حمایت و تایید آمریکا همراه بوده، اینک بحرین هم انگشت اتهام در یک رخداد تروریستی را به سوی ایران گرفته است. ادامه این اتهامات با توجه به وقایعی که در لبنان رخ می‌دهد و عربستان سعودی اتهاماتی علیه حزب الله لبنان که متحد ایران به شمار می‌رود نیز مطرح کرده، چشم‌انداز تیره و تاری از آینده منطقه ترسیم می‌کند. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تازه ترین اتهام های وارد شده از طرف بحرین مبنی بر اقدام خرابکارانه افرادی که منامه تروریست های مرتبط با ایران نامیده را رد کرده است. بهرام قاسمی صبح 21 آبان در واکنش به اتهام های بحرین آنها را موضع گیری های سخیف و بیپایه توصیف کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفته ظاهراً تنها چیزی که مقامات بحرینی پس از هر حادثه‌ای که در آن جزیره به وقوع می‌پیوندد آموخته‌اند بر زبان جاری سازند متهم کردن ایران است. اتهامات بحرین علیه جمهوری اسلامی ایران یک هفته پس از آن مطرح می‌شود که عربستان سعودی اعلام کرد معتقد است ایران در حمله موشکی حوثی‌های یمن به این کشور نقش داشته است. نیروهای عربستان سعودی روز شنبه 13 آبان موفق به دفع حمله یک موشک بالیستیک شدند که حوثی‌ها به سوی فرودگاه بین‌المللی ریاض پرتاب کرده بودند. چند مقام ارشد عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در این حمله موشکی متهم کرده و یک روز پس از تکذیب این امر از سوی تهران، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با پافشاری بر موضع کشورش ایران را به تهاجم نظامی مستقیم به واسطه شورشی‌های حوثی یمن متهم کرد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در پی این اتهامات سپاه پاسداران را متهم کرد که با تجهیز حوثی‌ها به موشک دو قطعنامه سازمان ملل متحد را نقض کرده است. نشانه گرفتن انگشت اتهام کشورهای حوزه خلیج فارس به سوی ایران و حمایت آمریکا از این اتهامات تا چه حد میتواند برای ایران خطرناک باشد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
واقعیت این است که هم عربستان سعودی، هم بحرین و کشورهایی که فکر میکنن این سیاست جدید عربستان سعودی رو بعد ازش پشتیبانی بکنن، در پی افزایش تنش‌ها در تمام منطقه علیه ایران هستند و اگر ایران هوشیاری به خرج نده، این تنش‌ها به یک مجموعی تبدیل خواهد شد که ممکن است جنگ سراسری سر بگیره و این ظاهراً برنامه مخالفین جمهوری اسلامی در منطقه است. بحرین سندی ارائه نداده که ایران در انفجار این خط لوله نفت سهیم بوده، ولی به هر حال باید در روزهای آینده منتظر چنین حوادثی باشیم. الان عربستان سعودی اعلام کرده که یکی از شهروندانش در لبنان گروگان گرفته شده، اشاره‌ای داره به حزب الله. به هر حال برای افزایش تنش احتیاج دارن به این جزئیات و به این اعمال کوچکتر اینجا و اونجا تا بعداً یک صحنه بزرگی ترسیم بشه از ایرانی که در تمام منطقه آشوب به پا میکنه و این استدلال اصلی عربستان سعودی است در مخالفت با ایران. اینها موزاییک هایی هستند از یک تصویری که میتونه در آینده خیلی 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 خطرناک بشه برای کل منطقه.
ایران همواره دخالت در کشورهای حوزه خلیج فارس را رد کرده. آیت الله خامنه‌ای در آذر 93 فقط بر تأثیر معنوی ایران بر این کشورها صحه گذاشته است.
این تفکر که تفکر بسیجی است، این صادر شده. بارها گفتیم مفاهیم انقلاب و مفاهیم اسلام مثل عطر گلهای بهاری است، رفته صادر شده. الان در کشورهای گوناگونی شما ملاحظه کردین این تفکر در لبنان داره فعالیت میکنه، در عراق داره فعالیت میکنه، در سوریه همینجور، در غزه همینجور، در فلسطین همینجور، در یمن همینجور.
روز شنبه 20 آبان گزارش شد که در خط لوله اصلی نفت بحرین انفجار و آتش سوزی رخ داده است. رائد بن عبدالله خلیفه، وزیر کشور بحرین، در واکنش به این رخداد انگشت اتهام را به سوی ایران گرفت و گفت شواهد موجود حاکی از خرابکاری در خط لوله نفت است که منافع ملی و سلامت مردم بحرین را هدف قرار داده. وزیر کشور بحرین افزوده این انفجار تازه‌ترین نمونه از اقدام‌های تروریستی توسط تروریست‌هایی است که در ارتباط مستقیم با ایران هستند و از سوی ایران هدایت می‌شوند. هنوز هویت مظنونان به انجام آنچه مقام‌های بحرینی خرابکاری نامیده‌اند مشخص نشده است. انفجار در نزدیکی روستای بوری 15 کیلومتری منامه پایتخت بحرین رخ داده است. این نخستین بار نیست که بحرین اتهام‌هایی در مورد خرابکاری و یا ارتباط افراد یا بازداشت شدگان متهم به تروریسم با تهران مطرح می‌کند. در موارد پیشین نیز ایران اتهام‌های دخالت در امور داخلی آن کشور را رد کرده بود. اما ایران تا کی میتواند فقط با اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه خود به انکار و رد این گونه اتهامات بپردازد؟ آیا راه حل دیپلماتیک دیگری پیش پای ایران قرار ندارد؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند، در این زمینه معتقد است
دوران آقای روحانی با این شرایط آغاز شد که دست به تعامل سازنده زد. شعار سیاست خارجی او تعامل سازنده بود، اما عملا این شعار تعامل سازنده الان به انتها رسیده و ایران توانست با 6 کشور خارجی در مسئله برجام مذاکره بکنه، اما با 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس نمیتونه مذاکره بکنه، مگر اینکه یک سیاست تنش زدایی جدی، بسیار جدی در صدر اولویت های سیاست خارجی ایران قرار بگیره. در اون صورت احیانا شاهد خواهیم بود که این وضعیت پر التهاب کاهش پیدا بکنه، اما اتخاذ چنان سیاست تنش زدایی مثلا مستلزم این هستش که جمهوری اسلامی در مسئله یمن کوتاه بیاد، از روسیه ها حمایت نکنه، به عنوان یک مثال بسیار مشهور، و من بعید میدونم که دست به این اقدام بزنه.
بحرین پادشاهی کوچکی واقع در خلیج فارس است. پادشاهی حاکم بر بحرین در کنترل خاندان خلیفه است که از سال 1783 قدرت را در دست دارند. دودمان حاکم بر بحرین سنی است، در حالی که اکثریت شهروندان شیعه هستند. در سال 2011 اعتراضات علیه دودمان حاکم سرکوب شد. در مواردی گزارش‌هایی از عملیات گروه‌های شبه نظامی یا کشف انبار سلاح و مهمات در آن کشور منتشر شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از تکذیب ایران در خصوص دخالت در انفجار اخیر در لوله نفت بحرین. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. به خبری از ایران بپردازیم. همزمان با سفر گروهی از نمایندگان اتحادیه اروپا به تهران، گزارش‌های درباره احتمال ایجاد دفتر این اتحادیه در تهران منتشر شده است، اقدامی که با واکنش تند رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان‌های تند اصولگرا در ایران مواجه شده است. در همین باره همکارم بابک غفوری آذر در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌المللی در بن آلمان، نخست از او درباره سابقه تشکیل دفاتر اتحادیه اروپا در کشورهای مختلف و کارکرد این دفاتر پرسیده است.
می‌دونید که از همون زمانی که تلف این اتحادیه اروپا به وجود اومد، یعنی اون جامعه مشترک فولاد و زغالسنگ که اتحادیه اروپا اولین دفترش رو سال 1956 توی بریتانیا افتتاح کرد تا به امروز، خب ما اتحادیه اروپا رو داریم، مثلا یک مجمع بزرگتری 28 کشور درش هستن، عملا این اتحادیه دفتر نمایندگی در 140 کشور داره. میشه گفت که همون کاری رو انجام میدن که سفارت هر کشوری در کشور دیگری انجام میده. و در مورد فرض کنید ایران هم ما نگاه بکنیم، می‌بینیم تمام کشورهای اطراف ایران مثل افغانستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، عربستان، همه این اتحادیه اروپا دفتر نمایندگی داره و به نوعی همکار آشنا کردن مردم اون کشور رو با اتحادیه اروپا، مبانی و مقاصدش، پیشرفت‌هاش و به نوعی ارائه آنالیز برای خود کارشناسان و محافل اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک خود کشورهای از اتحادیه اروپا رو به عهده داره که در این کشوری که دفتر هستش چه میگذره، به لحاظ اینکه بخوام بیان سرمایه گذاری بکنن، محافل اقتصادی بخوام بیان، باید چه چیزایی در نظر بگیرن، وضعیت اقتصادی اون کشور چجوریه، وضعیت حقوق بشریش چجوریه، محیط زیستش، و آنالیز ارائه میکنن در همه این زمینه ها، یعنی همون کاری که سفارت هر کشوری در کشور دیگه انجام میده.
فکر میکنید خب چرا تاسیس چنین دفتری در ایران مورد انتقاد به ویژه رسانه ها و چهره های اصولگرا قرار گرفته و سفر این هیئتی که از اروپا به ایران رفتن رو زمینه ای برای بازگشایی این دفتر دونستن و به شدت بهش حمله کردن؟
ایران با اتحادیه اروپا اصولا صرف نظر از مسائلی که در زمینه اتمی، در زمینه موشکی، نوع رویکرده منطقه ایران داشته، مشکلاتی که در زمینه داشتن، راجع به مسائل مربوط به حقوق بشر و مسائلی از این دست هم دائم و هم سری چالشایی رو داشتن و اتحادیه اروپا اصولا راجع به این مسائل هم حساس بوده، متمرکز می‌شده. خب می‌دونیم افتتاح این دفتر در ایران گرچه از زمان خانم اشتون و اصولا ایجاد اون سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سال 2009 طبق اون به اصطلاح قرارداد لیسبون که به نوعی قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا به شما میره، افتتاح این دفتر از همون موقع مورد بحث بوده، یعنی گشایش دفترها در همه جا و از جمله در ایران. منطقه از آبان پارسال، یعنی از آبان 1995 که پارلمان اروپا اون سند روابط راهبردی با ایران رو بعد از برجام تصویب کرد و در اون نکات مهم نوع اصلاح جنبه های روابط اتحادیه اروپا با ایران رو مورد بحث قرار داد، یک بخش بزرگی از اون 51 بند این سند روی همین مسائل حقوق بشری، روی نوع رابطه اتحادیه اروپا با نهادهای مردم نهاد در ایران، آزادی زندانیان سیاسی، اینه که شمار اعدام‌ها در ایران باید کاهش پیدا بکنه یا حتی لغو بشه، قوه قضاییه باید بره به طرف برگزاری دادرسی‌های عادلانه‌ای که با معیارهای بین‌المللی منطبق باشه و مسائلی از این دست در همون سند هستش. و به نوعی موقعی که به نقش و وظایف این دفتر اتحادیه اروپا در ایران اشاره میشه، عملا تعیین میکنه که این دفتر باید در این مسائل هم فعال باشه و پیگیری بکنه. از این جهتش ما می‌بینیم که اصولگراها به خصوص راجع به این مسائل، همونطور که در مورد سایر حساسیت بین‌المللی نسبت به حقوق بشر در ایران اینجوری واکنش نشون میدن و حساس و برآشفته میشن، در این مورد هم همینجوریه، یعنی اجازه نمیخوان بدن که یک نهاد دیگه‌ای وارد این مسائل بشه. اون هم خب دو دولت البته یک موازی دیگه ای داره، یعنی دولت میدونه که
اتفاقا در این باره میخواستم سوال کنم ازتون آقای حسینی فرد که آیا دولت آقای روحانی میتونه در مقابل این فشارها مقاومت کنه و نهایتا اجازه بده که اتحادیه اروپا دفتری رو در ایران داشته باشه؟
ایران قبل از اینکه این دفتر به طور رسمی در ایران افتتاح بشه چراغ سبز داده و حتی از سال گذشته دو تا از اعضای نمایندگی این اتحادیه در سفارت‌های کشورهای اتحادیه اروپا بسته به اینکه کدوم کشور ریاست دوره اتحادیه اروپا رو به عهده داره مستقر هستند و استقبال هم شده. یعنی ما آقای بهرام قاسمی همون پارسال که این سند مربوط به رابطه استراتژیک اتحادیه اروپا با ایران در پارلمان تصویب شد استقبال کرد، گرچه برخی انتقادها رو هم به برخی از جنبه‌های این سند راجع به مسائل حقوق بشری ایران داشت، ولی کلا وزارت خارجه از دفتر اتحادیه اروپا در ایران استقبال کرده. منتها همونطور که گفته شد اصولگراها مخالفند، ضمن اینی که خود دولت با این مسئله هم مواجهه که یک سری از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران تحریم‌های حقوق بشری هستند و همین الان برای اینکه یه همچین دفتری افتتاح بشه یا نشه مجبور و داره انجام میده یک سری مذاکراتی رو با اتحادیه اروپا تو چارچوب اینکه کجاها میشه راجع به مسائل حقوق بشر یه مقدار اصلاحاتی انجام داد، در مورد آزادی زندانیان سیاسی، راجع به مسائل دو تابعیتیها، مسئله اعدام، مسئله بسیار از مسائل دیگه اصلاح داره مذاکره میکنه. اینه که برای دولت یک سری تعهدات و اجباراتی هست که این کار انجام میده بدون اینکه لزوما اصولگراها باش موافق باشن. ما میبینیم در این مورد تو سطح حاکمیت ایران چالش وجود داره، ولی با این حساسیتی که اصولگراها الان دارن نشون میدن راجع به ایجاد دفتر به نظر میاد که ایجادش گشایشش آنچنان به سادگی پیش نره.
حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین المللی در آلمان بود و در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر درباره علت مخالفت گروهی از اصولگرایان با گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفتگو کرد. اما باز هم در ایران بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به گفته‌های یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مهر عموم بخشی از تأسیسات هسته‌ای کشور موقتی و برای حسابداری مواد هسته‌ای است. یوکیو آمانو پنجشنبه گذشته در گفتگو با شبکه سی بی اس آمریکا گفته بود که تأسیسات هسته‌ای ایران زیر شدیدترین نظارت‌های آژانس است و روزانه میلیون‌ها قطعه اطلاعات از فعالیت‌های این تأسیسات جمع‌آوری می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالوندی سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز شنبه گفت مهر و موم بخشی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی موقت و برای حسابداری مواد هسته‌ای است. آقای کمالوندی با اشاره به مصاحبه اخیر یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با شبکه سی بی اس آمریکا مبنی بر صدها هزار عکس‌برداری‌های روزانه و 2000 پلمب در بخش‌های مختلف هسته‌ای ایران گفت تهیه صدها هزار عکس از مراکز هسته‌ای در ایران واقعیت است، اما قرار نیست حتی یک عکس بیرون برود، بلکه در دوربین‌ها می‌ماند تا اگر روزی قرار باشد اتفاقی بیفتد به آن مراجعه کنند. آقای کمالوندی این تصویربرداری ها مهر و موم و پلمب را عادی می خواند و می گوید پیش از برجام هم انجام می شده و در همه کشورها انجام می گیرد. آقای آمانو در مسابقه خود با شبکه سی بی اس آمریکا با تأکید بر این که توافق هسته‌ای ایران ابزار قدرتمندی برای نظارت و راستازمایی فعالیت‌های اتمی ایران است گفت آژانس با دوربین‌های خود و دیگر ابزار در اختیار بر فعالیت‌های هسته‌ای در ایران نظارت کامل دارد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان درباره مکانیزم‌های نظارت آژانس بر تأسیسات هسته‌ای ایران به رادیو فردا میگوید این درست است که آژانس بر تأسیسات هسته‌ای بسیاری از کشورها نظارت می‌کند، اما رژیم نظارتی بر فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای ایران از گسترده‌ترین نوع خود میباشد.
این ماجرای دوربین‌های آژانس همیشه از موضوعات پرحاشیه برجام بوده. حتی فروردین 94 بعد از توافق لوزان آقای ظریف آقای صالحی رو هم به مجلس کشوند. آژانس در ابتدا میخواست که نظارت دوربین ها آنلاین و متمرکز باشه، یعنی هم تصاویر دوربین های آبی رنگ هم اطلاعات سنسورهای رادیواکتیوی نتن به صورت مستقیم و آنلاین به اتاق پایش ایران در ویند مخابره بشند و بازرسان به صورت زنده تأسیسات اتمی ایران رو ببینند. مقاومت های داخلی خیلی حادی صورت گرفت. گفته میشد یکی از خطوط قرمز تکنیکی آیت الله خامنه ای هم هست، اینکه ایران تجربه ترور دانشمندانش در آذر 89 رو هم داشت و ادعا میکرد که این فیلم ها میتونه در شناسایی چهرهای دانشمندان اتمی ایران مورد استفاده قرار بگیره. نهایتا دولت آمریکا در اینجا به جمهوری اسلامی یک امتیاز کوچک داد، یعنی دوربین ها آفلاین نصب شد، ضمن اینکه هیچ اتاق عملیاتی مشترک هم وجود نداره، یعنی دوربین های آژانس در هر چهار مرکز نتنز، فرودو، بوشهر و آب سنگین عراق که این روزها اسمش رو گذاشتن خنداب به صورت مستقل عمل میکنن. تصاویر در همان مجتمع نگهداری میشن و بیرون نمیرن، اما بازرسان آژانس حق دارن هر لحظه که اراده کنن سرزده و بدون اطلاع این تصاویر رو در حضور نماینده ایران بررسی کنن و بر اساسش بازجویی و سوال جواب بکنن و بعد هم تصاویر در همون مرکز آرشیو میشه. بخشی از این دوربین های حفاظتی البته پیش از توافق لوزان هم بود، در سایر پادمان های نظارتی آژانس در ژاپن، برزیل و سایر کشورها هم وجود داره، اما واقعیت این هستش که این نوع بازرسی، این حجم دوربین اساسا منحصر به فرد. ایران تحت سنگین ترین رژیم بازرسی و جدی ترین رژیم بازرسی دنیا قرار داره و تمام تحرکات داخلی، انبارداری و انفعالات داخلی تاسیسات ایران مشخصا مبادی خروج و ورودی کنترل میشند.
از سوی دیگر روز شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری فرانسه در کشورهای منطقه خلیج فارس با ابراز تأسف از این اظهارات گفت انتظار از فرانسه این است که تحت تأثیر القاعات و آدرس‌های غلط برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران قرار نگیرد و نسبت به تحولات منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس واقع‌بین، منصف و دوراندیش باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد که بارها به مقام‌های فرانسوی گفته شده است که برجام قابل مذاکره نیست و اجازه داده نخواهد شد که موضوعات دیگر به آن اضافه شود، ضمن آنکه فرانسه به گفته آقای قاسمی نسبت به موضع قاطع ایران مبنی بر اینکه امور دفاعیش قابل مذاکره نیست کاملا آگاه است. رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در بریتانیا به رادیو فردا میگوید گفته‌های آقای ماکرون ظاهراً هشداری به جمهوری اسلامی است که خیلی هم روی دفاع بدون قید و شرط اتحادیه اروپا از برجام حساب نکند.
جمهوری اسلامی بعد از طرح دعاوی که طرف آمریکایی‌ها مطرح شد و این گمانه پیش آمده بود که به خاطر فعالیت‌های موشکی ایران کنگره آمریکا ممکن است تحریم‌های تازه‌ای رو علیه ایران اعمال بکنه، انتظار داشت که با جدا کردن خط اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها تحریم‌های آمریکا نتیجه بخش نباشه و تصور بر این بود که اروپایی‌ها از مواضع جمهوری اسلامی و ادامه اعتبار برجام حمایت می‌کنند. ولی اظهارات اخیر آقای مکرون به خصوص بعد از دیدار از ریاض به نوعی جمهوری اسلامی رو در موضع دفاعی قرار داد و حتی این گمانه رو ایجاد کرد که اشارات رئیس جمهور فرانسه به برنامه موشکی ایران شاید گمانه آغاز مذاکرات تازه‌ای رو در مورد برنامه موشکی در حاشیه اجرای توافق برجام فراهم کرده. سیاست جمهوری اسلامی تا به حال روشن بوده، هم وزیر خارجه هم رئیس دولت آقای روحانی پیشتر اعلام کرده بودند که کمترین علاقه‌ای به تجدید مذاکرات در مورد برجام ندارند و برجام رو تمام شده تلقی می‌کردند، ولی اظهارات اخیر آقای قاسمی به نوعی تاکید بر مواضع گذشته ایران با توجه به تحولات تازه‌ای که موضع‌گیری رئیس جمهوری فرانسه ایجاد کرده.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه جمعه گذشته در دبی خواستار مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی‌اش شد و احتمال تحریم‌های تازه علیه برنامه موشکی ایران را نیز مطرح کرد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود درباره اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص مهرموم مراکز هسته‌ای کشور. تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین مرحله سفر آسیایی خود برای شرکت در نشست سران آسیان روز یکشنبه وارد مانیل پایتخت فیلیپین شد. ساعتی پس از انتشار اطلاعیه سازمان CIA درباره مداخله احتمالی روسیه، دونالد ترامپ تأکید کرد که به دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعتماد دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام بحرین درباره خرابکاری در خطوط لوله نفت این کشور را کودکانه توصیف کرد. دولت آمریکا سعد حریری را نخست وزیر لبنان خطاب کرد و هشدار داد هیچ کشوری برای تهدید دیگران از لبنان استفاده نکند. بنابر گزارش از عراق در یکی از پایگاه‌های نظامی در نزدیکی هویجه در غرب این کشور چند گور دست جمعی با صدها جسد پیدا شده است. رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از روابط مثبت با روسیه گفت که مسکو میتواند کمک‌های زیادی به حل بحران‌های سوریه، کره شمالی، اوکراین و تروریسم بکند. و در اعتراض به بازداشت رهبران جدایی طلب کاتالونیا، روز شنبه تظاهراتی با بیش از 700 هزار نفر در خیابان‌های بارسلون برگزار شد. اما در آخرین روز توقیف موقت روزنامه کیهان تهران در ارتباط با اتهام نقض منافع ملی، انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با انتشار بیانیه‌ای با خطاب قرار دادن آنچه دولت مردان نامید از توقیف این روزنامه انتقاد کرد. یک روز پیش از آن هم حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در گفتگو با خبرگزاری فارس توقیف دو روزه این روزنامه را غیر قانونی دانسته و دولت را در تشخیص مصالح ملی ناتوان توصیف کرد. بیشتر بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
روز یک شنبه دومین و آخرین روز توقیف روزنامه کیهان بود. در پی تشخیص شورای عالی امنیت ملی که تیتر شماره های روز دوشنبه و سه شنبه گذشته این روزنامه را خلاف مصالح و امنیت ملی دانسته بود، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در همین مؤسسه، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس هم توقیف کیهان را غیرقانونی توصیف کرد و هم گفت دولت توان و تخصص لازم را برای تشخیص مصالح ملی ندارد. دولتی که رئیس آن حسن روحانی رئیس جمهوری همزمان رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست. اهمیت اصلی مصاحبه حسین شریعت مداری با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از نظر سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، رفع و رجوع کردن توقیف کیهان است.
کلن تعطیل شدن روزنامه کیهان تحول قابل توجهی بوده و واکنش شریعت مداری برای دفاع از موقعیت خودشه و پیام اصلی یه تعطیل کردن کیهان اینه که کیهان صدای رسمی و بلندگوی رسمی جمهوری اسلامی نیست.
سرآغاز ماجرا به این تیتر روز دوشنبه کیهان برمیگردد که شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دبی. اشاره تیتر به یک حمله موشکی است از خاک یمن به پایتخت عربستان که در آسمان فرودگاه ریاض دفع شد. مسئولیت حمله را شورشیان حوثی پذیرفتند، عربستان مرزهایش را با یمن بست و ایران را شریک حمله دانست. واشنگتن هم بعداً گفته ریاض را تکرار کرد که موشک به کار برده شده ساخت ایران بوده است، اتهامی که تهران رد کرده است. تذکر و تشخیص هیئت نظارت بر مطبوعات ایران که تیتر یاد شده خلاف امنیت ملی بوده است، مانع از آن نشد که روز بعد، روز سه‌شنبه، کیهان این تیتر دیگر را بزند: مصالح ملی در حمایت از مظلومان یمن است، نه نگرانی از برج‌های دبی. روز بعد حسین شریعت مداری خبر توقیف موقت روزنامه کیهان را بعید دانست، اما پیشبینی او غلط از آب درآمد. حالا او با استناد به مواد و تبصره‌های قانون مطبوعات به خبرگزاری فارس میگوید توقیف دو روزه کیهان غیرقانونی بوده است، حرفی که به نظر محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، بیراه نیست.
قانون مطبوعات رو وقتی که ملاحظه میکنید چند ماده هستش که موارد ممنوعه برای انتشار در مطبوعات و مجازات برای اونها در نظر گرفته شده. در هیچ یک از این مواد قانونی موضوعی رو منع نکرده که شبیه چیزی باشه که شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده، یعنی خلاف مصالح مملکت، و یا چیزی که کیهان زده را بتونیم از مصادیقش بدونیم. اگرچه شورای عالی امنیت ملی عنوان کرده که تیتر روزنامه کیهان میتونه موجب مشکلاتی در سیاست خارجی بشه یا در امنیت مملکت بشه، اما به اعتقاد من در هیچ یک از مواد قانون مطبوعات من همچنین عنوانی رو پیدا نکردم. شاید از این باب مدیر مسئول این روزنامه عنوان میکنه که قانونی نیست.
قوانین داخلی ایران امری است و قوانین بین المللی امری دیگر. آیا تیترای کیهان میتواند نمونه زمینه سازی برای جنگ با کشور همسایه باشد؟ پاسخ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در لندن.
یه قانون شده به نوبل امور مدنی سیاسی که دولت ایران تمام پیوسته آزادی بیان بایستی برای همه موجود باشه. تنها محدودیتی که این قوانین برای آزادی بیان معمول داره نفرت پراکنی و تشویق به جنگ. اما اینکه آیا یک مسئله‌ای نفرت پراکنی یا تشویق به جنگ احتیاج به اظهار نظر قضایی داره، یعنی بایستی اتهام مطرح بشه و شخص متهم با آزادی به تواند از خودش دفاع بکنه. بعد مقام قضایی تشخیص به دستگاه یا نفرت تماسلی و تشخیص به جای صورت گرفته یا نه بیرسه نفرت بر مرکوات یا هر جای دیگری غیر از مقام قضایی و دادگاه حق نداره در تشخیص چنین مطلبی دخالت بکنه.
در کنار غیرقانونی دانستن توقیف کیهان، مدیر مسئول این روزنامه دولت را فاقد تخصص لازم برای تشخیص مصالح ملی دانسته است. سعید برزین و انگیزه نماینده رهبر در مؤسسه کیهان از برزبان آوردن این گفته ها.
میدونید که الان شرایط خاصی در منطقه به وجود اومده و حاکم مطبوعات خارجی میگن که کیهان روزنامه آقای خامنه ای روزنامه بیت رهبری و الان شیخ نشین ها رو داره تهدید به جنگ میکنه. اما با تعطیل کردن کیهان دستگاه سیاسی ایران داره یک پیام روشنی میفرسته و پیام اینه که روزنامه کیهان روزنامه رسمی ایران نیست، روزنامه کیهان سخنگوی سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران نیست و روزنامه کیهان بلندگوی رسمی بیت رهبری هم نیست و آقای شریعت مداری دوست داره که درست برعکس این قضایی را نشون بده. یعنی آقای شریعت مداری دوست داره این طور وانمود بکنه که صدای حاکمیت در ایران و کیهان صدای آقای خامنه ایه. و مورد قبلی و مشابهش هم داشتیم اگه یادتون بیاد، یک بار آقای شریعت مداری نوشت که آقای خامنه ای غالباً از مسئله هسته‌ای ناراضی هستن و اون وقت خبرگزاری فارس نامه شجاع‌الرحمی رو منتشر کرد و گفت که آقای شریعت مداری شما حق نداری به نمایندگی از رهبری صحبت بکنید. در واقع تعطیلی روزنامه کیهان نشون میده که کیهان صرفاً نماینده یک طیف سیاسی در ایران هست، طیف تندرو و انقلابی و اصولگرا، و آقای شریعت مداری میخواد این صحنه رو برعکس نشون بده. البته باید اذعان کرد، باید پذیرفت که کیهان هنوز قدرتمنده، فقط دو روز تعطیلش کردن. اگر روزنامه‌های دیگه بودن با جرم‌های سبکتر چندین ماه تعطیل میشدن، کلا بسته میشدن. اما به طور کلی و جنبندی نهایی این تحولات نشون میده که کیهان سخنگوی نظام نیست و به رغم تلاش‌های آقای شریعت مداری همچنین اجازه‌ای به او داده نخواهد شد.
همزمان حسین شریعت مداری به خبرگزاری فارس گفته است مشکل دولت به توصیف او با روشنگری های کیهان است و راه کیهان با آنچه قاطعیت بیشتر نامیده ادامه می‌یابد. انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان مرکب از قلمزنان مطبوعات اصولگرا هم روز یکشنبه در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از برخورد با کیهان به آنچه دولت مردان خوانده توصیه کرده، به توصیف این بیانیه برای حفظ ظاهر شعارهای دولت و رئیس جمهور از آنچه برخورد گازنبوری با اصحاب رسانه نام داده شده پرهیز کنند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در آخرین گزارش این مجموعه هستیم که اختصاص داره به روابط آمریکا و روسیه. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ مخالفان روابط خوب این کشور با روسیه را به نادانی و نفرت پراکنی متهم کرده و تاکید کرده که بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن به نفع هم است. مسکو از این موضوع استقبال و خاطر نشان کرده که آماده است با واشنگتن برای پایان تنش‌ها در مناسبات دو جانبه و حل مسائل بین‌المللی همکاری کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم آنا رایسگایا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین سلسله پیام‌های تویتری خود از روابط مثبت با روسیه دفاع و تأکید کرد مسکو می‌تواند به حل بحران‌های کره شمالی، سوریه و اوکراین و همچنین در مبارزه علیه تروریسم کمک کند. ترامپ در ادامه نوشت چه زمانی نفرت پراکن‌ها و ندان‌ها درک می‌کنند که داشتن روابط خوب با روسیه خوب است. رئیس جمهور آمریکا طی نشست مطبوعاتیش در ویتنام نیز به این موضوع پرداخت و گفت
People don't realize Russia's been very, very heavily sanctioned. They were sanctioned.
بسیاری متوجه نیستند که روسیه هدف تحریم‌های شدید قرار گرفته و در سطح بالایی تحت تحریم است و این اتفاق تازه رخ داده. زمان آن رسیده که جهان شکسته و ترک خورده را التیام بخشیم. این موضوع بسیار مهم است. فکر می‌کنم اگر به جای مقابله دائمی با روسیه روابط دوستانه با این کشور داشته باشیم به نفع جهان و به نفع کشورمان است.
در حالی که احتمال دیدار دو جانبه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در روزهای اخیر در ویتنام مورد توجه فراوان بود، سرانجام طرفین اعلام کردند که به دلیل عدم هماهنگی برنامه‌های کاری دو رئیس جمهور، دیداری جداگانه برایشان برنامه‌ریزی نشد. در این حال، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ چند دیدار کوتاه سرپایی داشتند که از جمله به توافق پیرامون اقدامات آتی در سوریه انجامید. ولادیمیر پوتین شنبه در جمع خبرنگاران ابراز اطمینان کرد که به زودی بتواند با رئیس جمهور آمریکا دیداری مفصل داشته باشد، زیرا به گفته وی مسائل بسیاری وجود دارد که نیازمند بررسی است.
روابط روسیه و آمریکا هنوز از مرحله بحرانی گذر نکرده. ما بارها گفته ایم که آماده ایم این صفحه را ورق بزنیم و با نگاه به آینده به جلو حرکت و مسائلی را حل کنیم که هم به سود مردم آمریکا و هم به سود مردم روسیه است.
ملاقات های کوتاه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در ویتنام در شرایطی برگزار شد که تحقیقات گسترده پیرامون مداخله احتمالی روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا در حال اوجگیری است. شنبه رئیس جمهور روسیه بار دیگر تمام اتهامات در این رابطه را رد کرد و رئیس جمهور آمریکا گفت سخنان همتای روس خود را باور دارد. ترامپ افزود این موضوع برای پوتین توهین‌آمیز است و برای آمریکا نیز خوب نیست. اما در حالی که این سخنان با انتقادهای شدید در آمریکا روبرو شده، دونالد ترامپ موضع خود را تصحیح کرد و به خبرنگاران گفت پوتین صادقانه باور دارد که هیچ مداخله‌ای در کار نبوده. اما ترامپ لزوماً به این حرفها اعتماد ندارد، بلکه برآوردهای نهادهای امنیتی آمریکا در مورد دخالت‌های روسیه را باور می‌کند. میخائیل کلیمنتیف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است تا روشن شدن ماجرای مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، پیشرفت در روابط دو کشور امکان پذیر نیست.
Сейчас в России никто не аплодирует уже Дональду Трампу, но разумеется,
اکنون هیچ کس در روسیه برای دونالد ترامپ دست نمیزند. اما همچنان این برداشت حاکم است که مخالفان ترامپ مانع گام های وی برای بهبود روابط با روسیه هستند. ما نه از سوی آمریکا شاهد اقدامات مثبت هستیم و نه از سوی کرملین که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آتی روسیه ابتکار جدیدی مطرح نمی کند. برخی تحرکات پیرامون سوریه و اوکراین صورت گرفته، اما هنوز نتیجه‌ای در پی نداشته. مشکل این است که بین روسیه و آمریکا اعتماد وجود ندارد و حتی اگر رؤسای جمهور به توافق‌هایی برسند، جنگ‌های اطلاعاتی رسانه‌ای مسکو واشنگتن این توافق‌ها را خنثا می‌کند.
روابط روسیه و آمریکا طی دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، به ویژه پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در شرق اوکراین و حمایت از بشار اسد در سوریه، وارد مرحله پرتنش و منجر به اعمال تحریم‌ها علیه روسیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا شد. روسیه بارها اعلام کرده به آن دلیل که مطمئن بود هیلاری کلینتون به همین خط مشی ادامه می‌دهد، خواهان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات بود. اما مسکو همواره اتهام مداخله در این انتخابات را رد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 19:49 دقیقه است. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر، مجله زنان، از همکارم رویا کریمی مجد باشید. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
آیا می دانستید 27% زنان تهرانی 19 تا 49 سال مورد خشونت همسرانشان قرار گرفتند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته یه صدایی دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به چرخه بسته خشونت علیه زنان در خانواده. آیا در خانه از سوی همسرانتان مورد خشونت قرار گرفته اید؟ پاسخ 270 زن از میان 1000 زن تهرانی که مورد این پرسش قرار گرفتند مثبت بود. آیا همسرانتان در مورد شما خشونت جنسی هم روا داشتند؟ 54 زن به این پرسش پاسخ مثبت دادند. آیا خشونت کلامی در خانه شما رواج دارد؟ 79 زن پاسخ مثبت دادند. و آیا شوهرتان شما را کتک زده است؟ 24 زن پاسخ مثبت دادند و برخی از آنها گفتند که خیلی زیاد خشونت جسمانی را تجربه کردند. اما این تنها پژوهشی نیست که در سالهای اخیر از سوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده است. آمارهای طرح ملی خشونت خانگی علیه زنان که در سال 86 در 28 مرکز استان انجام شد و به گفته شهیندخت ملاوردی تنها نسخه آن نیز در دوره محمود احمدی نژاد خمیر شد، نشان می‌داد که 66% زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان تا زمان تحقیق حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفتند. و اینک بعد از 10 سال از میان 1000 زن ساکن تهران 27% آنها از خشونت علیه خودشان خبر می دهند. نتایج این تحقیق در حالی منتشر شده است که به نظر می رسد چرخه خشونت علیه زنان به چرخه بسته تبدیل شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود بدون اینکه هیچ تلاش مشخصی برای شکستن این چرخه دیده شود. اما این چرخه خشونت چگونه شکل می‌گیرد و کامل می‌شود؟ چگونه خشونت علیه زنان از خانه‌ای به خانه دیگر منتقل می‌شود؟ از خانه پدران به خانه پسران، از خانه مادران به خانه دختران؟ آنگونه که مژگان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک می‌گوید، در سال‌های اخیر دانشمندان دلیل توالی این چرخه را در دوران کودکی یافتند و تأثیری که ترس و اضطراب ناشی از خشونت بر مغز کودکان باقی می‌گذارد.
تأثیر خشونت مستقیم روی کودک اینه که مانع ایجاد یه سری قابلیت‌های روانی و رابطه‌ای در خود کودک میشه. در ارتباط با مادر باید گفتش که چون مادر کسی که در ارتباط مستقیم با کودک قرار داره، اون چیزی که مادر زندگیش میکنه خیلی میتونه تاثیر بذاره روی کودک. از این لحاظ که تحقیقات به ما نشون داده که خب مادرایی که تحت خشونت قرار دارن اغلب دچار افسردگی و اضطراب شدید هستن. و تأثیر در حقیقت روی کودک اینه که ترس‌های شدیدی توی بچه ایجاد میکنه، خصوصا هرچی بچه کوچکتر باشه این تأثیر بیشتره. تجربه ترس روی کودک به خاطر اینکه هنوز مغزش به اندازه کافی رشد نکرده باعث میشه که یه سری بخش‌های مغزش درست تشکیل نشه.
به گفته یه مژگان کاهن، تشکیل نشدن بخشی از مدارهای مغزی کودک تحت تأثیر ترس و اضطراب سبب می‌شود کودک نتواند احساسات خود را کنترل کند، زیرا ارتباط بخش منطقی مغز در کورتکس با منطقی که احساسات را کنترل می‌کند برقرار نمی‌شود. خانم کاهن در مورد نمود بیرونی این اختلال می‌گوید:
وقتی که بزرگ بشه تبدیل به موجودی بشه که خیلی سریع بتونه دست به خشونت بزنه یا اینکه استرس‌های خیلی شدید داشته باشه. وقتی میگیم احساسات، منظور هم میتونه خشم باشه، هم میتونه اندوه باشه، هم استرس. در نتیجه مشاهده خشونت یا اینکه در ارتباط بودن با مادری که تحت خشونت باشه، اینا هر دوش میتونه در کودک این چیزها رو ایجاد بکنه.
به گفته این روانشناس، ترس دائم از مواجهه با خشونت میتواند تأثیری بسیار عمیق‌تر بر کودک باقی گذارد. مژگانه کاهن:
تجربه ترس دائم روی مغز کودک مثل اینکه اون بخش مغز که اسمش آمیگدال هست و مسئول حس ترس و بقیه احساسات، اینو مدام روشن نگه میره. یعنی درست مثل اینکه شما مغزتون مدام احساس خطر میکنه، در نتیجه باعث میشه بچه وقتی بزرگ میشه دنیای خارج از خودش رو به عنوان یک دنیای خطرناک تجربه کنه. این ترس رو انعکاس میده به دنیای بیرون. و خب وقتی شما دنیای خارج رو به عنوان یه دنیای ترسناک تلقیش بکنید، مسلما میرین تو موضوع دفاعی و هی میخواین از خودتون در مقابل این دنیای ترسناک دفاع بکنید. یعنی اینکه در حقیقت تعبیرتون از رفتارهای دیگران، از برخوردهای دیگران خیلی منفی خواهد بود و این باعث میشه که مدام تو موضوع دفاعی باشین و این احتمال اینکه شما به خشونت دست بزنین رو بیشتر میکنه.
اما آیا مشاهده خشونت علیه زنان در خانه توسط کودکان تأثیر متفاوتی بر دختر یا پسر میگذارد یا کودکان به طور یکسان تحت تأثیر این خشونت قرار میگیرند؟ مژگان کاهن پاسخ میدهد:
مسئله مشاهده و همانندسازی نباید فراموش کرد، چون این چیزی که روانشناسا به ما میگن اینه که خود مشاهده، حتی فرض کنین که یه بچه وقتی خودش کسی بهش خشونت انجام نده ولی مشاهده کنه، تو اون فضا باشه که پدر به مادر خشونت رو ابراز میکنه، باعث میشه که فرزند پسر چون خودش رو همانندسازی با پدرش میکنه، در نتیجه احتمال اینکه تبدیل بشه به موجودی خشن بیشتره و همانندسازی فرزند دختر با مادر باعث میشه که بیشتر بره تو روی رول نقش قربانی.
کودکان اما همیشه در خانه نمی‌مانند. آنها به تدریج با کوچه، خیابان، جامعه و مدرسه آشنا می‌شوند. فضاهایی که به گفته سعید پیوندی جامعه شناس فضایی برای ترمیم آسیب‌های وارد شده به آنها نیست.
در حقیقت میشه گفتش که نظام آموزش ایران از طرف موضع بسیار منفعلی داره نسبت به اشکال مختلف خشونتی که علیه زنان در بُعد جامعه یا خانواده یا در اشکال دیگه وجود داره. و در حقیقتش صحبتی، هیچ بحثی، هیچ کار جدی سنجشگرانه و نقادانه‌ای در مورد این با دانش آموزها چه دختر و چه پسر انجام نمیشه. و همزمان یه نوع خشونت نمادینی که در کتاب‌های درسی ایران هست از طریق گفتمانی که درش تبعیض و تفاوت بین زن و مرد توجیه میشه و تا حدود زیادی تلاش میشه که از دیدگاه مذهبی به خصوص این توضیح داده بشه که این تفاوت بین زن و مرد در واقع یه چیز طبیعی است و جامعه باید اون رو بپذیره و این رو نهادینه بکنه. از این طریق در حقیقت میشه گفتش که در باستولید متاسفانه خشونت هم شرکت میکنه به طریق دیگه ای. بنابراین میشه گفتش که نظام آموزش ایران از طرف بسیار منفعل است در برخورد سنجشگرانه با خشونت و از طرف دیگر از طریق نوع گفتمانی که در رابطه با زن و مرد در کتاب‌های درسی وجود داره در عمل در باستولید این خشونت متاسفانه مشارکت میکنه.
رشد اجتماعی کودک در چنین جامعه‌ای در شرایطی ادامه پیدا میکند که قوانین اجتماعی و حقوقی به نابرابری میان زن و مرد دامن زده و حقوقی را برای مرد در نظر میگیرند که زن فاقد آن است. از جمله اینکه بر اساس قوانین اسلامی و قوانین جاری جمهوری اسلامی مرد رئیس خانواده است و اعضای خانواده باید از او تبعیت کنند. علاوه بر این زن موظف به تمکین از مرد دانسته شده و در قوانین ارزشی نیم مرد دارد. از سوی دیگر با اجرای مجازات‌های اسلامی کودک در جامعه در معرض نوعی از خشونت قرار می‌گیرد که مژگان کاهنان را خشونت مثبت می‌نامد. خشونت‌هایی از جمله اعدام و شلاق زدن در ملأ عام و یا خشونت علیه زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب که بر اساس قوانین اسلامی روا داشته می‌شود.
محیط ایران مسئله اینه که بعضی خشونت‌ها به عنوان خشونت مثبت توجیه می‌شه، ارزش‌گذاری می‌شه، این که مثلا کسی که خودش حالا قتل کرده بکنه نه اینکه مثلا چشم یکی رو نابینا بکنن برای اینکه خودش اسید ریخته. خود این که این حس به بچه ایجاد میشه که خب بعضی خشونت ها قابل توجیهه. مثلا وقتی که بابا بچه رو کتک میزنه شما برگردین بهش بگین که خب حقت بود دیگه، کار بد کردی. یعنی درست میتونی که شما خشونت رو به دو نوع خشونت خوب و خشونت بد تقسیم میکنید. این یه سری کارا مجازه. در نتیجه من فکر می‌کنم توی جوامعی که به این شکل خشونت تقسیم به دو شده، از همون کودکی بچه توی ذهنش یه خشونت مثبت هم ایجاد میشه که خب من میتونم در یه سری مواقع به این خشونت دست بزنن و اینکه اشکالی نداره لحاظ اجتماعی.
با این همه مژگان کاهن معتقد است آموزش میتواند اثر بسیاری از کاستی‌های دوران کودکی را برطرف کند.
اینو مشاهده کردیم که حتی اگه شما بچه‌ای که تو محیط خشن بزرگ میشن بتونین با روان درمانی و یا با آموزش و اینا بهشون یاد بدین که اولا بتونن خشونت خودشون رو، احساسات خودشون رو بیان بکنن و اینکه روی ادراکشون و نگاهی که دارن به محیط اطرافشون تاثیر بذارین، اینها رو میتونیم تغییرشون بدیم و باعث بشیم که تبدیل آدم‌های خشن نشن.
فرصت برنامه این هفته صدای دیگر به پایان رسید، اما در هفته‌های آینده همچنان به موضوع خشونت علیه زنان می‌پردازیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com